بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام دوم بررسی ادله‌ای بود که برای حجیت تخییریه یا به عبارتی تخییر در مقام انتخاب مجتهدان متساوی اقامه شده بود. عرض کردیم که مشهور با یک شهرت خیلی بزرگی در همه صور مجتهدان متساوی قائل به تخییرند، چه اونجایی که علم به مخالفت نباشد و چه اونجایی که احتمال یا علم به مخالفت فتاوای مجتهدان متساوی بدهد، و ادله‌ای هم که سامنه کن بر این مسئله اقامه شده عبارت بود از ادله عامه و خاصه، که ادله عامه عبارت بود از اجماع و سیره متشرعه و سیره عقلائیه و اطلاقات، و نهایتاً دلیل پنجم از ادله عامه علم به مذاق شارع بود که مبتنی است بر تخییر و نفی احتیاط. دلیل ششم عبارت بود از یک روایت خاصه‌ای که در اخبار علاجیه وارد شده، اون موثقه سماعه بود که از امام صادق نقل شده بود در ابواب صفات قاضی باب 9 حدیث 5. بحث ما در دو جلسه قبل پیرامون این حدیث شریف و حدود دلالت این حدیث بود. حدیث اینطور بود که سألت عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینهی فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر به اخذه والآخر ینهاه عنه کیف یصنع. امام جواب فرمودند که یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعه حتی یلقاه. این روایتی بود که در اخبار علاجیه وارد شده و یکی از چند روایت معتبر اخبار علاجیه است. در اخبار علاجیه شاید 15 روایت مثلا ما داشته باشیم، چند تاش معتبره که یکی از اونها همین حدیث شریفه که دلالت بر تخییر میکنه. در این روایت سه بحث را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به بحث چهارم. بحث هایی که ازش عبور کردیم، مبحث اول این بود که این روایت مربوط به روایت نقل و روایت یا فتواست. بحث دوم درباره این بود که آیا اختصاص داره به دوران عمبین محظورین این روایت شریفه یا اعمه، که ما در هر دو بحث یک و دو گفتیم اعمه، بعید نیست اطلاق داشته باشه. و بحث سوم هم این بود که مراد از این فی سعه چیست؟ آیا مقصود همون تخییریه که ما میگیم یا همون تساقط ادله و رجوع به عام و اصول دیگره، که اینجا هم گفتیم بعید نیست که ظهور تخییر داشته باشه. این سه بحثی بود که پشت سر گذاشتیم. بله، این بحث چهارم این بود که این را باید ادامه بدیم. بحث چهارم این بود که این روایت اختصاص به مباحث اعتقادی داره یا شامل مباحث فرعی و عملی و فقهی هم می شود. مرحوم شیخ سعد در بحث اخبار علاجیه در تعادل و تراجی جلد آخر بحوث، ایشون ترجیح دادن اینکه این روایت اختصاص به مباحث اعتقادیه داره، اینکه حضرت فرمود احدهما یأمر به اخذه والآخر ینهاه عن کیف یصنع. عرض شود که ایشون می‌فرماد که اینکه یأمر به اخذهی داره، این تعبیر اخذ و التزام بیشتر مناسب و مباحث اعتقادیه، ولی در مسائل عملی اخذهی، مثلا یکی میگه که قصر بخونه، یکی میگه تمام بخونه، یکی میگه جمعه بخواند، یکی میگه مخیر بین جمعه و زهره و امثال اینها. این اخذ خیلی معنا نداره، چون تو بحثای عملی التزام و اخذ خیلی مفهوم نیست، بلکه بیشتر هم عمله. باید سوال بکنه که به کدام از اینا عمل بکنه، کما اینکه در بعضی روایات هم اینطوری هست، به این عمل بکنه یا به اون عمل بکنه، اون وقت امام جوابی میدن. ولی اینجا سوال یعمر به اخذهی هست، والآخر و ینهاه و انه، باز یعنی از اخذ به اون، و اخذ ظهور در التزام داره و التزام هم مسانخت و ارتباط داره با مباحث اعتقادی نه عملی. و بعضی حالا قرائن دیگه هم ظاهرا در کلام ایشون باشه که خود این که فی سعت حتی یلقاه، ایشون بیشتر میگن این ظهورش مثلا در اینه که صبر کنه تا اونو ببینه، یعنی این در عمل که نمیشه بگیم صبر کنه، عمل بالاخره باید یه کاری رو انجام بده. این بیشتر به مسائل التزامی و اعتقادی اونها مسانخت داره و ربط داره. این احتمالیه که ایشون در اینجا دادند، ولی مشهور طبعا این را قبول ندارند و گفته میشه که این ارتباط با مباحث عملی داره و لااقل اینه که شمول داره، هر دو را میگیره. بنابراین این یا شمول داره هر دو نوع را میگیرد، یا اینکه اختصاص حتی به مسائل عملی داره. دلایلی که میشه برای این نظر دوم در نقطه مقابل نظر اول آورد و پاسخ داد به اون بحث‌های قبلی به این ترتیبه که عمده دلیلی که مرحوم شیخ صد داشتن برای اینکه روایت مسائل اعتقادی رو میگه همین تعبیر اخذ بود. حالا در نقطه مقابل گفته میشه که این شواهد نقطه مقابلش این هاست. یکی این که غالبا این اخبار علاجی اونها تو بحث‌های عملیه و مباحث عملی و رفتاری است که بیشتر محل پرسش و ابتلای مکلفین بوده. نمیخوایم بگیم مباحث اعتقادی محل سوال نبوده یا محل ابتلا نبوده، نه، در مسائل اعتقادی هم ما شاهد این هستیم که روایات متفاوت و متعارض هست، اما حجم مسائل عملی و فقهی محل اختلاف یک حجم بالاتر و مورد ابتلای بیشتری بوده. این یک مطلب. بنابراین این روایت را ما بگیم که ربطی به مسائل عملی که بیشتر محل ابتلا بوده و محل سوال بوده ندارد، این یه مقداری خلاف ظاهره. این یک، حالا اینا به عنوان معیده، نه اینکه هیچ کدام اینها تنهایی دلیل نیست، جمع اینها میشه. دوم هم این که این اخذ علا قسمه اینه، اخذ ما اخذ قلبی داریم که همون التزام، یا اخذ عملی داریم. این که دو تا روایت آمده اینو بگیره یا اونو بگیره، این یک بار عرض شود که یا اخذ خود اون شی که مدلول روایته، این علا قسمه اینه. یه وقتی اخذ معنی اینه که یعنی التزام به او بده پیدا بکنه، مثلا در باب برزخ، قیامت، نمیدونم رجعت، چیزایی از این قبیل اخذش بکنه، یعنی التزام بکنه، یا اخذ به اون مدلول بکنه یعنی عمل بکنه. اخذ هم با التزام سازگاره هم با عمل. میگن اخذ به اون حرف او را قبول کرد، عمل حرف او را گرفت. حرف او را گرفت هم میتواند به معنای این باشه که یعنی التزام به او پیدا کرد قلبن، هم میشود به این معنا باشه که یعنی به اون عمل کرد، یعنی اونو گرفت مبنای عمل قرار داد. چون معمولا وقتی میگیم عمل کرد، هر عملی یه نوع التزامی پشت سرش هست دیگه. درسته که در چیزهای فقهی ما مأمور به اعتقاد به اون نیستیم، طبق اونی که مشهور میگن، حالا مأمور به اعتقاد معنای خاص نیستیم برخلاف مسائل اعتقادی، یعنی ما در قیامت و معاد و رجعت و نمیدونم ظهور و چی و چی اونها، اونا مسائل اعتقادی است که ما مأمور به التزام قلبی و اعتقادیم. در بله نه نه من در مسائل قلبی دارم میگم، مسائلی که بحث عملی نیست، یعنی اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به رجعت، به قیامت، به چی چی، اونجاها التزام مأمور به هست. اما در مسائل عملی، در مسائل عملی علل اصول اینجوری نیست که التزام مأمور به باشه، نه، تو مسائل عملی اونی که مأمور به هست در به نحو مطلق میگیم که حالا در معاملاتش اینطوره، اونی که مأمور به هست اینه که اینجور باید عمل بشه، یعنی در پیشگاه خداوند او دستور را اطاعت کرده ولی اون که التزام پیدا نکرده باشه قلبه، امتثال حاصل میشه، به همون عمل امتثال حاصل میشه. البته حالا در عبادات این مقدار فرق داره، اونجا هم حالا فرق داره، یعنی قصد قربت میخواد، حالا معلوم نیست قصد امر و التزام به اون لازم باشه، اونم همینطوره بنابر اونچه که حالا درسته در اونجاست. این درسته که تفاوت دارد مسائل اعتقادی با مسائل عملی. در مسائل اعتقادی التزام و باور به اون مفاد شرطه، ولی در مسائل عملی و فقهی عمل شرطه، ولی اون که حالا باورم نداشته باشه، همین که عمل کرد این امتثال کرده. این که نباید شرب خمر بکنه، شرب خمر که نکرد امتثال امر مولا شده، ولی اون که قبولم نداشته باشه تو دلش، این نهی را امتثال کرده. یا در طرف امر همینطوره، دفن میت انجام داد ولی اون که قبولم نداره، قبول نداره، شبهه‌ای داره اصلا این حرف را قبول نداره ولی انجام داد، خب امتثال کرد. ولذا در اعمال لااقل در غیر عبادات، بلکه در عبادات هم بنابر بعضی اقوال همینطوره، التزام شرط نیست که یه نوع دلدادگی و باور به مسئله باشه، بلکه بدون اون و فقط با عمل امتثال حاصل میشه. این درسته، این تفاوت هست. اما در این حال در همون جایی هم که عمل میکنه یه نوعی از اخذ را داره، حتی نوعی از التزام قلبی مبهم داره، یعنی بالاخره ولو از باب احتیاط باشه، از یه چیزی غالبا همراهش هست. خب همون مصحح اینه که تعبیر اخذ اونجا هم درست بشه. علاوه بر این، بنابراین اخذ، اگر این نکته اول این بود که مسئله مورد ابتلا مسائل فرعی است، این از اون جدا باشه و شامل اون نشه، خود بعیده. مطلب دوم اینه که اخذ را اگر معنی همون التزام قلبی هم بگیرید، علی رغم این که اعتقادات با اعمال تفاوت داره و اونجا در اعتقادات التزام شرطه، اینجا شرط نیست، ولی نوعی از التزام همه جا وجود داره، یه نوعی التزام وجود داره. اینم دو. سه، این که تازه حالا اخذ همیشه به معنی اخذ عرض شود که اخذ عم در لغت، اخذ به اون کرد هم میتونه به معنی التزام باشه هم به معنی عمل به اون باشه، اینم صحت استعمال داره، اخذ به معنای عام صحت استعمال داره. و این سه تا نکته ایست که میتونه در کنار هم قرار بگیره. اما مهمتر نکته چهارمه، و اون نکته چهارم اینه که اگر این روایت حتی مدلول مطابقیش هم اختصاص داشته باشد به مسائل اعتقادی و روایت در مسائل اعتقادی بفرماید که شما مخیرید به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک و مخیرید، عرض شود که این مناطن یا به شکل با اولویت و فهوا در مسائل عملی هم اینطوره. اگه تو مسائل اعتقادی مثلا یکی میگه رجعت اینطوریه، یکی میگه اونطوریه، یکی میگه بدا اینطوریه، یکی میگه اونطوره، یکی نمیدونم در مسائل مختلف اعتقادی یکی میگه این، یکی میگه اون، مثلا صفات اینطوریه، اون میگه اونطوریست، اونجا اگر در مبانی و پایه ها سعه باشه و بگه که هر کدام گرفتی درسته و هر کدام ملتزم شدی درسته، این در عمل حالا یا مثل اونه یا به طریق اولا اینطوره. در مسائل اعتقادی که از اهمیت بیشتری برخورداره، اگر سعه و تخییر را قرار بده شارع، تخییری شرع اونجا جعل بکنه، در مسائل عملی حالا اگر نگیم به نحو اولویت و فهوا، لااقل با تنقیح منات اونجا مثل اینه. شاهدش هم اینه که اصلا ما در روایات هیچ جا فرقی بین مسائل اعتقادی و عملی در کل این اخبار علاجی شاهد نیستیم. اینا همش مثل همه، هیچ جا یک تفصیلی بین مسائل اعتقادی و مسائل عملی آمده باشه که اگر تفاوت روایات در مسائل اعتقادی بود چنین، اگر در مسائل عملی و فقهی بود چنان. اینجور تفکیک و تمیز اصلا اثری ازش در روایات نیست. این نشون میده که اینا یک دست، فرق نمی کنه، منات منات واحدیه اگر هم نگوییم اولویه. بله، حالا اجازه بدید. بنابراین به نظر میاد که این حدیث شریف و موثقه سماعه که یرجو حتی یلقا من یخبرو فهو فی ساعت حتی یلقا، او در آزادیه میتونه انتخاب بکنه هر یک از اینها را که خواست، این اطلاق داره، شمول داره نسبت به هم مسائل اعتقادی و هم مسائل عملی و رفتاری و فقهی. حالا این شمول یا شمول لفظیست در صورتی که بگیم اخذهی، هم اخذ قلبی هم اخذ عملی هر دو را میگیره، یا اینکه این شمول شمول مناطی یا بالاولویه است، در هر حال شمول داره. بله، اون احتمال سوم که کسی بیاد بگه که اخذهی اینجا اختصاص به مسائل فقهی داره، مسائل اعتقادی رو نمیگیره، اون یه خورده شاید بعید باشه، گرچه اونم احتمالش میره، ولی اون حالا بعیده. پس این میان این سه احتمال، اختصاص به عقاید، دو اختصاص به احکام و فقه، و سوم شمول هر دو، همین احتمال شمول با این بیانی که گفته شد اولاست. حالا اما شمولا لفظیا او بالمنات و بالفهوا. این بله، حالا اون که دیگه همون فقه العقیده است که ما میگیم دنبالش هستیم و باید پای ریزی بشه. بله، یعنی در اونجا هم حیثش حیث فقهیه، منتها ممکنه بگن اخذ همون ظاهره در فقه العقیده است، در التزامه نه در عمله. بله اونش بله، ولی همونطور که ما
مورد اعتباری موردیه که باید تقلید بکنه طرف، در نه این بحث اعتباد به اون معنا نیستش که خودش باید فکر
همینه دیگه. حالا بله دیگه، همون بحث همونه دیگه. بله، از شاید که همونطور که مستحضرید، ما در بین این 7-8 تا باب جدید فقهی که پیشنهاد دادیم، یکیش هم فقه العقیده است به معنای خاص فقه، هم نه به معنای عام فقه. و فقه العقیده در واقع معناش اینه که فقه تعیین تکلیف برای باورها، با توجه به این که باورها امر اعتقادی است، و اون وقت مباحث کلامی اختصاص داره به بررسی صحت و سقم و حق و باطل بودن گزاره ها. این گزاره ای که الله واحدون، القیام ستعتی، نمیدونم معاد حق است، چی چی اینا، این گزاره ها یا یا رجعت مثلا واقع میشه و امثال اینها، در کلام بحث میشه که این گزاره ها صحیح هست یا نه و دلیل بر صحتش چیه و حدود دلالت اینها چیست. اما در فقه بحث میشه که من شرعاً باید ملتزم به این بشم و باور به این پیدا بکنم، التزام قلبی و باور، اگر هست آیا این وجوبه یا استحبابه یا اینکه نه نیست، یا یه جاهایی ممکنه بگیم باور به چیزی حرامه یا مکروهه یا باور به اون واجبه یا مستحبه، یا ممکنه مسائلی هم باشه که از موضع شرعی باور به عنوان امر قلبی متعلق به شی هیچ حکمی از اون احکام چهارگانه نداشته باشه، اباحه باشه. این همون فقه العقیده است که پراکنده تو فقه ما موجوده. ما معتقدیم که این یه پیوست فقهی است که به کل کلام میخوره، یعنی هر بحث کلامی یه پیوست فقهی داره، هر بحث کلامی و همه مباحث توصیفی که تو عالم وجود داره، نه فقط هم تو کلام، همه اینایی که تو فیزیک و شیمی هم گفته میشه، بلا فاصله سوال فقهی وجود داره که التزام قلبی به اون، باور به اون ضرورت داره یا نه و چه حکمی از احکام خمسه داره. این مبتنیست بر این که ما بگیم که بر دو مقدمه این فقه العقیده، یکی این که بگیم باورها امور اختیاری هند، و دو این که بگیم فقه اعمال جوانهی اختیاری را هم شامل می شود. هر دو مقدمه هم درسته و ما بهش اعتقاد داریم و بر اساس این دو مقدمه اون وقت یک کتابی در فقه پایه‌ریزی میشه به نام کتاب احکام العقائد، احکام قلبی، احکام توصیفیات، فقه العقیده و امثال اینها. بحثایی که مثلا حالا این احکام خمسه یا احکام وضعی که بر اینا مترتب میشه، مثل همون نجاست و طهارت و اینها، که این در فقه آمده، بخشی از این در فقه آمده، ولی یه ابعادی هم داره که در فقه کامل بررسی نشده. اگر یک چنین کتابی پایه ریزی بشه در اونجا بررسی میشه. خب این هم حالا حاشیه حرف ما که در جای خودش باید دنبال بشه و گاهی هم اینجا بهش اشاره شده. بنابراین در مبحث چهارم هم بعید نمیدانیم که این روایت شریفه شامل هم عقاید بشه و از جمله احکامی بشه که در اینجا محل بحثه. حالا ادامهش هم یه چیزای دیگه خوردریزی هم میشه اینجا توسعه داد بحث، ولی شاید ضرورتی نداشته باشه دیگه خیلی. این بحث چهارم. پنجمین بحثی که در این روایت هست اینه که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه بعد از این روایت و این جمله که یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا فرمودن و فی روایت اخرى به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک، فی روایت اخرى به ایه ما اخست من باب تسلیم فقط و سعک، یا و سعک فقط ظاهرا نداره و سعک. این شبیه این جمله در اصول کافی و فروع کافی و در کتاب شریف کافی خیلی زیاد داریم، خیلی زیاده، که مرحوم کلینی میفرماد که بعد از اینکه روایت رو نقل میکنه دنبالش میفرماد و فی روایت اخرى کذا، یک کمی تفاوت داره. و حالا تعدادش راحت میشه دست آورد با این ابزارهایی که وجود داره، حالا ولی کم نیست در کافی از مواردی که مرحوم کلینی نقل میکنن بعد از اینکه روایت تمام میشه میفرمان و فی روایت اخرى. فی روایت اخرى یه تعبیر متفاوتی. این یعنی چی؟ حالا جای بررسی بیشترم داره، من احتمالات و اینهاش رو اینجا عرض میکنم. وقتی که مرحوم کلینی بفرماد و فی روایت اخرى یعنی چی؟ در اینجا نسبت به اینکه این روایتن چه معنا داره احتمال، دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که مقصود از این روایت اخرى، روایت دیگر، نقل دیگر در همین روایت باشه، این یک احتماله که این میشه اختلاف نسخه میشه در واقع، اگر این معنای اول رو بگیریم. فی روایت اخرى یعنی در یه نقل دیگری، اینجا روایت معنای در واقع حالا مصدری و همون نقله، یعنی در یک نقل دیگری اینجوری آمده. در اینجا سماعن در این نقل داره که فهو فی ساعت حتی یلقاه، و در نقل دیگری آمده که با همین سند و با همین خصوصیاتی که این روایت آمده داره که ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک. این احتمال اوله. بنابر این احتمال اون وقت روایت میشه از باب اختلاف نسخه. اختلاف نسخه اینه که یک حدیثه ولی دو جور نقل شده، این اختلاف قرائات که یک آیه است، یکی میگفته حتی یتحرنه، یکی میگه حتی یتحرنه، یکی آیه است، یا یکی خونده مالک یوم الدین، یکی خونده ملک یوم الدین، یک آیه است، یک روایت، اختلاف نسخه است. این یک احتمال که اگر اختلاف نسخه باشه اون وقت حالا بعد عرض خواهیم کرد میفته تو اون ریل اختلاف نسخه که باید تشخیص داد که کدام مقدم است و اینها، یه قواعدی داره که بعد عرض میکنه. احتمال دوم اینه که و فی روایت اخرى، اینجا مرحوم کلینی میخواد بگه که نه، روایت اخرى نه نقل دیگری به معنای نقل مربوط به همین سند، نه در یک حدیث دیگری که اون متفاوت از این حدیثه، در حدیث دیگری آمده به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، که در واقع اون اولی و دومی میشه دو روایت، خود این میشه دو روایت. این دو احتمالیه که در این نوع موارد آمده و اون وقت بین این دوتا اینجا خیلی شاید ثمره ظاهر نشه ولی در بعضی جاها ثمره ظاهر میشه که به ایه ما اخذت من باب تسلیم نسخه دیگریست، یا این که نه اصلا روایت دیگری این مطلب درش آمده. این یک دوتا احتمال که حالا در اینجا شاید خیلی تغییر ایجاد نکنه، چه اون اولی بگیم چه دومی، خیلی تغییر ایجاد نمیکنه. اما این که حالا اصل و ظاهر کلام کافی کدام اون اولی دومی نیازی به تأمل بیشتری داره، ولی این دو احتمال هر جای بیاد هست، ممکنم هست که فرق هم بکنه در جایی که مرحوم کلینی میفرماد بعد از یک نقل حدیث میفرماد فی روایت اخرى، ممکنه جایی به معنی همون نسخه دیگر باشه، نقل دیگر باشه، در بعضی جا به معنی روایت دیگر و حدیث دیگر باشه. بله اون وقت اگر این همینطوره، اگر اون اولی باشه میشه از باب اختلاف نسخ، اگر از اگر دومی باشه میشه از باب اختلاف روایات و تعدد روایات میشه، اون اولی وحدت روایت با اختلاف نسخه، دومی میشه تعدد روایات، اون وقت روایت دومش هم چون دیگه سند نداره تفاوتش اینه، روایت بنابر احتمال اول همون سند دومی هم رو میگیره، منتها اختلاف نسخه است، یک سند داره، ولی بنابر احتمال دوم دیگه این دومی میشه مقطوعه، مرفوعه، مرفوعه میشه، یعنی بی سنده. و این یک بحثه که راجب این حالا جای مثلا تأمل بیشتری هم در بحثهای مرحوم کلینی هست که کدامه، حالا همه جا معنای اول مقصود کلینیست، همه جا معنای دوم مقصوده، یا اینکه نه جا به جا متفاوته، باید قرائن خاصه پیدا کرد. این سه تا احتمال راجب همه اون جایی که مرحوم کلینی میفرماد و فی روایت اخرى. بعد حالا بر فرض این که ما اون اولی را بگیریم، بگیم اختلاف نسخه است، وحدت حدیث و تعدد نقل اون حدیثه، دو جور نقل شده. اونم در اینجا اون وقت اگر اون رو بگیریم، اگر اون احتمال اول رو در اینجا تطبیق بدیم، این خودش دارای دو احتماله. برای اینکه یک باره که مرحوم کلینی میخواد بفرماد که در نقل دیگری این جمله جای اون جمله فهو فی ساعتن است، در یه روایت نقل داره فی ساعتن حتی یلقا، در یه روایتی به جای این، اینو بردارید به جاش بذارید به ایه ما اخسته من باب تسلیم و سعق. یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، این اختلاف نسخه به این شکل نیست که امر دائره بین دو جمله باشه به شکل متباینه، این که در آخر حدیث در یه نقل اینه یه نقل اونه به جای اون، اختلاف دو جمله به شکل متباین، اون میگه این، این میگه این، نه این. احتمال دوم اینه که نه، به نحو اقل و اکثر باشه، یعنی فهو فی ساعت حتی یلقا در هر دو آمده، منتها در یکی ادامه هم داره به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعق. این هم یه احتمال دیگه ایست بنابر احتمال اول. پس اینجا در واقع این دوتا بحث رو اگر تلفیق بکنید، سه تا احتمال اینجا وجود داره. یکی این که این فی به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعق جمله آخر روایت باشه و اون فهو فی ساعتن اصلا نباشه، این یک احتمال، یعنی یرجه و حتی یلقا من یخبرو و به ایه ما اخسته من به تواب تسلیم و سعک فهو فی ساعتن نباشه. احتمال دوم اینه که نه، فهو فی ساعتن هست، حتی یلقا تا آخر جمله هست و ادامه داره، در یه نقل ادامه نداره، یه نقل ادامه داره اقل و اکثره. احتمال سوم اینه که نه، اصلا اون یه روایت دیگری است که اینجا حالا سند نداره، مقطوع است، مرفوع است. اینم از این جهت. حالا این نوع احتمالات اگر جای ثمره جدی برش مترتب بود جای بحث بیشتری داشت، ولی اینجا خیلی ثمره نداره، برای اینکه اینجا فاو فی ساعت حتی یلقا ظاهرش اینه که اون به ایه ما اخستم ادامه اینه، نه اینکه جای این باشه. و عرض شود که و فرقی هم نمی کنه هر کدوم از اینها بگیم، فقط فهو فی ساعتن باشه یعنی تأخیر، فقط ایه ما اخسته من باب تسلیم باشه بازم یعنی تأخیر، دوتاش هم باشه تأکید بر تأخیره، حالا یک روایت باشه یا دو روایت باشه بازم اینا فرقی در مسئله ایجاد نمی کنه. در واقع اون نقل دیگر چه اختلاف نسخه باشه چه روایت جدیدی باشه، اونم مؤکد همون تأخیره. اینم در این جهت که خیلی این بحث در اینجا تأثیری نداره، بلکه یه نوعی مؤکد، هر یک از این سه احتمال هم باشه مؤکد اون تأخیره. اون روایت دیگه، بله اون، چرا اونم همین احتمال هست که چون این روایتی که میگه اخرا اگر نقل دیگری هم باشه ادامه این روایت دیگه، چون خودش جمله مستقلی، بله اونم میشه، بله یعنی اگر اونو بگید اونم احتمال هست، بله یعنی اگر روایت مستقل هم باشه ممکنه بگیم که این با فهو فی ساعتن دوتاش بوده، یا اینکه نه این همین یکی به جای اون بوده، بله این احتمال سوم خودش دو حالت داره. که این هم از این مسئله. خب تا اینجا این پنج روایتی، پنج بحثی بود که در اینجا آمد. یه بحث ششمی هم هست که تا اینجا میبینید که ما جوری جلو آمدیم که دلالت روایت رو تمام میدونستیم دیگه، اینجوریه دیگه. ما تو بحث اول میگفت آقا این فقط مربوط به روایات یا فتوام رو میگیره، ما میگفتیم نه فتوام رو میگیره، میومد با بحث ما ربط پیدا میکرد. در بحث دوم میگفتیم که دوران عنبین محظوره این رو میگه که ربطی به بحث ما نداره، یا نه اون سایر موارد که احتیاطاً معقول و متصوره میگیره، گفتیم نه اونم میگیره، پس باز بحث ما ربط داشت. در بحث سوم گفتیم که فی ساعتین یعنی تساقط ادله یا تأخیر، گفتیم نه ظاهرش تأخیره، باز منطبق میشد بر بحث ما. در بحث چهارم هم میگفتیم اخذ اینجا معناش یعنی اعتقادیات یا اعمال و فقهیات هم رو میگیره، گفتیم نه میگیره. در بحث پنجم هم که میگفتیم حالا این تعدد نقل، حالا نسخه باشه روایت باشه، اینام در بحث ما تأثیری نداره. خب این پنج تا بحثا که به ترتیب ما ازش عبور کردیم، میبینید که راه را و جاده را صاف میکرد برای اینکه بگیم این روایت هم داره میگه آقا تأخیر در اختلاف رأی های مجتهدین، یعنی همونی که مشهور میگن، برخلاف اینکه خیلی ها این روایت رو بر بحث منطبق خیلی نمیدونن، ما منطبق دانستیم. پس این پنج بحث رو که شما قطارش بکنید بیاید جلو، دقیقا میاد روایت منطبق بر بحث ما میشه، میاد فرو میاد فرود میاد بر محل نزاع، یعنی اختلاف مجتهدان، میگه اینجور میشه. فقط اینجا حالا بعد از این پنج تا بحث دو تا بحث دیگه است که حالا اونا بحث ششم و هفتم قرار میدیم. بحث ششم اینه که خب حالا اگر کسی در بحث اختلاف روایات به تأخیر قائل نشد، به تساقط قائل شد، کما اینکه مشهور اینه ما هم شد همین رو قبول داشته باشیم، خب این موجب نمیشه که بگیم این روایت چون هم شامل روایه اختلاف روایات شد هم اختلاف فتاوا شد. اگر در اختلاف روایات ما طبق مشهور گفتیم نه تأخیر نه، قائل به تساقط شدیم، اون وقت این موجب نمیشه که در این طرف هم این بشه. این هم بحث ششمه که ممکنه کسی شبهی بکنه، سوالی بکنه که آقا جان شما یا حالا اونایی که مشهورن تو حداقل تو متأخرین تو متقدمین اینجور نبوده، در تعارض روایات بعد از عدم وجود مرجعات قائل به تساقطن نه تأخیری که شما از روایت استفاده کردی، این ضرری نمیرسونه؟ این جوابشونه که نه ضرری نمیرسونه. حالا اگر قائل شدیم در روایات هم به اختلاف روایات به به تأخیر که خوف به آونه مل مطلوب، اگر هم نه حتی اونجا قائل به این شدیم که اونجا تأخیر نیست اون تساقطه، خب این مانعی نداره که در بخش دیگری از مدلول ما به خود ظاهر روایت عمل بکنیم. در اونجا یک مانع فنی پیدا شده که نمیشه به اون عمل کرد، حالا مانعش هم در جای خودش یکی از چند چیزه که حالا بحث نداریم. اینم بحث ششم که ضرری به این بحث نمیرسونه که در یه گوشه اگر این مطلب تمام نشد و مانعی داشت از تمام شدن دلالت بر تأخیر در بحث روایات، بگیم که پس در فتاوا هم باید ما این روایت رو کنار بذاریم. نه، این اونجا یه قرینه ای داره که میره کنار ولی اینجا اون قرینه نداره. یه بحث که حالا در قابل توسعه هم هست این بحث. یه بحث دیگه هم داره که انشالله فردا.